رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنی به رحمتک عذاب النار. پروردگار را در دنیا به ما خوبی عطا فرما و در آخرت نیز به ما خوبی عطا فرما و در سایه رحمتت همه ما را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ بدار. این آخرین فراز از دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف است به دعای مکارم الاخلاق که ما داریم چند سالی هست رو این بحث میکنیم. به کلمه دنیا رسیدیم که گفتیم راجع به دنیا صحبت کنیم، که دنیا رو در روایات اهل بیت دیدیم که دنیا بر دو قسم هستش، دنیای بد و دنیای خوب. و صحبت کردیم، گفتیم که دنیای بد چه دنیاییه؟ دنیاییه که از اون دنیا فقط برای دنیا بهره بگیریم، و دنیای خوب دنیایی است که از اون دنیا برای آخرت بهره بگیریم. پس نمیتوانیم بگوییم که دنیا مطلقاً بد است و نمیتوانیم بگوییم که دنیا مطلقاً خوب است، بلکه بستگی به استفاده و نحوه بهره‌مند شدن و بهره برداری ما از دنیا داره. ما چگونه با دنیا مواجه میشیم و از دنیا بهره برداری میکنیم. راجع به این صحبت هایی کردیم. قبل از این که ادامه بحث رو عرض کنیم، چون شب 17 ربیع الاول هست و میلاد با سعادت رحمت للعالمین حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، و میلاد با سعادت 6 اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیه الله و تحیت و ثنا هست رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله تراب مقدم هلفدا و همچنین همه شیعیان و محبین اون حضرت و همه شیعیان و محبین پیامبر رحمت و امام صادق علیهم السلام. و از خداوند بزرگ می طلبیم که در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت، دستان ما را از دامان پر مهر و محبت پیامبر رحمتش امام صادق علیه السلام کم و کوتاه مگرداندشان. خب اما ادامه احادیثی که در مورد دنیا میخوندیم برای شما، که میخواستیم بگیم که آقا دنیا هم خوب داره هم بد داره و چه کار کنیم که دنیای خوب رو داشته باشیم و دنیای خوب چی هست، اینها رو توضیحاتی دادیم، حالا مستندش بکنیم، یعنی بیایم صحبت بکنیم. این جلسه میخواییم یه تیکهی بگیم، چون شب 17 ماه ربیع هست، شب بسیار مبارکی هم هست، یه تیکه‌ای رو بگیم برای شما در مورد هر دو قسمت، یعنی دنیای خوب دنیای بد، و ببینیم یه وقت اگه ما تعریفی از این دو اشتباه در ذهنمون داریم با رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین اینو جبران کنیم و تصحیح کنیم. ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام یه مطلبی رو عرض میکنه که اینو در جلد 4 میزان الحکمه صفحه 1705 در ذیل واژه دنیا این حدیث رو آورده، که خود اینجام از کتب دیگه این حدیث رو نقل کرده. مثلا این حدیث رو از بهار نقل کرده، جلد 73 صفحه 106. ابی یعفور به امام صادق عرضه میکنه که عرض میدارد که یا ابن رسول الله، من یه عقیده ای دارم یه کاری دارم انجام میدم، شما ببین که این درسته یا نه. ما میگه ما عرضه میداره که ما دنیا رو دوست داریم. حضرت بهش فرمود که خب دنیا رو دوست داری که باهاش چی کار بکنی، این خیلی مهمه، دنیا رو دوست داری که باهاش چی کار بکنی. ببینید حالا اون دنیای بد و خوب رو میخوایم بگیم، اهل بیت ببینید چجوری میفهمن. گفت ما دنیا رو دوست داریم، حضرت فرمود دنیا رو دوست داری که باهاش چی کار بکنی. گفت میخوام با دنیا ازدواج بکنم، یعنی میخوام تو دنیا میخوام ازدواج بکنم، دنیا رو برای این میخوام، میخوام برم ازدواج بکنم، حج برم، برم حج به جا بیارم، خرج خانوادمو بدم، سر کار برم، برم خرج خانوادمو بدم. چهارم این که به برادران و خواهران دینی، به اونایی که میتونم، فامیلن غیر فامیل اینا دستم وابود، بهشون کمک بکنم، رسیدگی بکنم به اینها، و همچنین صدقه هم بدهم. مثلا این حالا بعضی چیزهایی که تو این دنیا این ذکر کرده. حضرت در جواب جواب خیلی جالبی بهش میفرماید، فرمود که لیس هازا من الدنیا. حضرت فرمود این اصلا دنیا نیست، هازا من الاخره، این آخرت هست، این از آخرته، اصلا دنیا نیست اینی که تو داری این کار انجام میدی. ببینید پس آخرت این نی که ما تصور این باشه که همش باید از صبح بریم تو مسجد بنشینیم تا شب در رو ببندیم دنبال کار و کسب و فلان هیچی نریم، نه این نی. حضرت محمود این اصلا دنیا نی، این همش آخرته که داریم، که برو دنیا رو بخواه برای این برو انجام بده، مشکل نره. این مال دنیایه، ببینید دنیای خوبی که مسیر رو اهل بیت مشخص میکنه. اون دنیایی که حالا دنیای بده که ما بریم دنبالش، که گفتم امشب میخوام راجع به هر دو تاش صحبت کنیم، اون دنیاییه که دنیای بعد، اون دنیایی که شما به جای این که ازش بهره برای آخرت برمیداری، سراغ خودش که آلوده هست میری، چون اون دنیایی که برای آخرت بشه آفت نداره، آلوده نیست. یه درخت وقتی رشد میکنه، مثلا درخت سیب وقتی که رشد میکنه، یه میبینی تو این سیب هایی که داده، باری که میده، یه 10 تا سیبم این گوشه هاش لکی شده، یا حیوانی اومده نوک زده، یا هر چی، حالا کرمو شده، این سیبه کرمو شده، این سیب کرموه تو همین درخت هست، اون سیبای خوبم تو همین درخت هست. شما بگو این درخت مثلا دنیاست، توش هم سیب کرمو داره هم سیب خوب داره. شما تو این دنیا که قرار گرفتی، شما باید مسیر خودتو مشخص بکنی، نه اینکه بگی آی ای دنیا خاک بر سر این، مثلا دنیای اینجوری بکنم، ما این دنیا نخواستیم، دنیا هم مثلا فلون فلون شده فلون. نه، اگه اونجام که شما میبینی که مثلا میگن که خاک بر سر اون دنیا، اون دنیای بد رو داره میگه، میگه اون دنیای بد تو اومدی ضرر زدی به من، دنیای بد اومده ضرر زد. اون دنیایی که ما داریم میخوایم بریم به جای خوب برسیم، اون با اراده ماست. ما باید ببینیم چه مسیری را انتخاب میکنیم، ما چی از جون دنیا میخوایم، چی از جون دنیا میخوایم. اگر دنبال مد دنیا رفتیم، شما برو، خانوم هم اگه صدای منو میشنون، من اینو دارم الان بهشون عرض میکنم، شما دنبال مد که بیفتی دیگه ولت نمیکنه، ولت نمیکنه، میبرتت یه جایی که دیگه راه نجاتی هم نداری، این دیگه نمیتونی خودتو نجات بدی. این مثل رو حالا یا مثل یا واقعی بوده، هرچین داستانی که میگن، شاید 10 بار گفتیم تو اینجا، شما هم بری تعریف کنید برای دیگران. یه وقتی این ماها دوچاری همچین مسئله میشیم، یعنی میایم به یه چیزی چنگ میزنیم، یه چیزی رو نگه میداریم، به یه چیزی وصل میشیم که اون قابل وصل شدن ما نیست، یعنی نمیتواند متکای ما باشه، ملجأ ما باشه، پناه ما باشه، ما اشتباه گرفتیم اونو. این میگه آقا تو دریا با رفیقش رفته و شنو، رفیقش رفت تو وسط آب، هی گفت من شنو بردم، رفت شنو که رفت جلو، رفت جلو و دیدش که داره غرق میشه. بعد دید یه چیز سیاهی رو آب هست، پرید این چیز سیاه رو گرفت و عرض به خدمتتون این که رفیقش این وقت خوشحال شد، گفت خب شنا کن بیا به سمت ساحل، بیا به سمت من، بیا به سمت من، حالا اینو گفتی به سمت من. گفت خب آخه چه جوری بیام؟ گفت اونو ول کن یواش یواش که این الان یه خود اومدیم وسط، بیا حالا پا بزن همینجوری به سمت من، شنا کن به سمت من. گفت من اینو ول کردم، اون منو ول نمی کنه. و این رفیقه گفت یعنی چی داره میگه؟ خواهی من نگاه که دیگه خرسه وسط آب یه چیزی لقمه خوبی بده کرده چربونم خوب، چرا ولش بده؟ یه وقت من و شما تو دنیا دنبال آفتش که بریم، دنبال مدش که بری، ولت نمی کن، بیچارت میکنه، به خاک سیاه میشوند. دنبال نمیدونم پوزش بری، بازم بیچارت میکنه. دنبال چشم هم چشمیش بری، بازم بیچارت میکنه. دنبال تفاخرش بری، بازم بیچارت میکنه. دنبال تکاسرش بری، یعنی هی دوست داری جمع بکنی. یه عده علاقه دارن عجیب به جمع کردن، فقط جمع میکنن. یعنی حتی تو این دنیا برای خودشونم خرج چی؟ علاقه داره هی جمع میکنه. اینو قرآن هم فرموده الذی جمع اموالا و عدده، هی حسابا رو چک میکنه. و اینو که چی؟ آخرش چی؟ شروع کن از اینا چی کن؟ خرج کن، خرج خودت کن، خانوادت کن، بچت کن، فلان کن، یا یه لذتی لااقل ببری. اما وقتی که انسان، ببینید من و شما اینو میگیم، اما انسان در اون مسیر که قرار بگیره، دوستان خانوم ها دقت بکنید، در اون مسیر که انسان قرار بگیره همون جریان خرسه است. اگه تو هم ولش بکنی دیگه وقتی بردتت وسط آب دیگه نمیگذارد تو برگردی، نمیذاره تو برگردی، دیگه میگیرته، پوز میگیرته، مد میگیرته، تفاخر میگیرته، تکاسر میگیرته، اینا همه میگه. وقتی گرفتنه دیگه ولت نمیکنن که. بعدش شما ببینید حالا الان چند سالی این فضاهای مجازی درست شده. ببینید تو این فضاهای مجازی که آدم خیلی نیاز هست بشینه یه وقت راجع به اینا صحبت بکنه، یه تیکه هایش خیلی خوبه. من تو این فضا نیستم، جایگاه و پایگاهی هم ندارم، چون نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو دارم، مهمتر ندارم، ولی اینا رو میشنوم. یعنی اینا رو میشنوم، گاهی میارن نشون میدن، مثلا میگه آقا این ببینی همچی کاری کرد، یا خود تلویزیون پخش می‌کنه. آدم به یه وقتی که میره توش نگاه میکنه میبینه که این زن یا این مرد اولش که اینجوری نبوده که، اولش آدم خوبی بوده، افتاده رو پوز، رو شهرت، رو مد، بعد اسمشو گذاشته. اون یهودی هم که براش این برنامه رو چینده یه مسیرهایی رو گذاشته که این واقعا گیر کنه، چنگک اون آفت دنیا به این بیفته، این چنگک اینو بگیره تیش دیگه ولش نکن. این طرح یهودی. اون چیه؟ اون همچی کرده که اگه بیای اینجا یه خود یار قار جمع کنی، که حالا مثلا لاتین و خارجیشو بهش میگن، بری فالوور جمع کنی، نه همچی کار کنی، اینقدر پولم نصیبت میشه. به چه قیمتی؟ اولش که نمیگه بیا به پدر مادرت فحش بده که، اولش که نمیگه بیا به شاعر مملکتت فحش بده که، اولش که اینا نمیگه، اولش میگه بیا جلو تو، شما اینجوری کن اونجوری کن. آروم آروم یه کاریش میکنه که اگر خودش فیلم خودشو بعدها بذاره نگاه بکنه، صدای خودشو ضبط کنه، بعدها گوش کنه، میگه عجب یه زنی توی این مملکت، یه زن بیاد یک حرفای رکیک و زشتی به یه شاعر نامداری بزنه که اصلا بیچاره رو ندیده، هزار سال پیش زندگی میکرده و هر مملکتی داره میگرده که یکی از این شعرای ایران و اینا رو بدوزه بیاد به نام خودش بزنه. الان شما برو توی این جمهوری های آسیای میانه، هر کدوم ورداشتن، یکیشون مولوی رو برشتی، یکیشون نمیدونم رفته دنبال نام حافظ میگه این مال ماست، یکیشونم من این روز رفته دم کشور خلیج فارس، اطراف خلیج فارس، این کشور عربی، رفتم توی یک کتابخانه ای، میگن مطبعه، وقتم اونجا دیدم که کتاب فروشی بود، کتاب نگاه کردم ببینم چه کتابایی ندادن، دیدم نوشته که علما العرب ابو ریحان البیرونی ابن سینا. یعنی خیلی راحت دزدی دیگه، از این روشن‌تر نمیشه. ابن سینا مال بچه همدون بوده، این میگه علما العرب. ابو ریحان هم مال همینجا بوده، با ابن سینا با هم دیگه بودن، رفیق بودن اصلا، با هم دیگه هم عصر بودن اصلا. چرا اینا چیزی ندارن؟ عالمی ندارن. این همه دنیا داره چی میکنه؟ یه عالم درست کنه برای خودش، یه شاعر برای خودش درست کنه. این احمق ابله بی سواد، کسی که آفت دنیا به او چنگ گرفته تش، مثل اون خرسه دیگه، حالیش وقت فوش دادنش به شاعر یه طرف، اصلا خودش ما یه وقت میبینی که وقت بدم چی میگن آقا چرا مثلا فلان جهکت و نایسدی مثلا فلان کنی، گفت دیدم زنه یه فوشی داد، من مرده چی کشیدم؟ خجالت کشیدم دیگه، مبل کردم اومدم دیگه، اخره فلان پولم هم گذشت. این اول اینجوری نبوده که. چرا اینجوری شد؟ دنبال این آفت‌ها رفت، این آفت‌ها رسوندش به اینجا، تکاثر، تفاخر، مد، پوز، فخروشی، چشم هم چشمی. خانوما میخواید برید برید، ولی انتها نداره ها، الان دارم بهتون میگم انتها نداره. افتادی تو وادی مد، انتها نداره. تمام ذهنت و سالت و روز و هفته تو باید بذاری که الان کیاکه چی خرید، ما یه مدل بالاتر از این بخریم، کیاکه دارن ماشینش چی مایی بود، این بهش میگن تفاخر، کیاکه نام مبلش چجوری، فرشش چجوری، یخچالش چجوری، ما نام چی بود. اینا این همه زندگیت همش دغدغه فکر این که کیا چیکار کردن، من باید الان چیکار بکنم، اصلا زندگی راحت نداری، آسایش نداری. حالا اینا رو نگاه کنید، تو این حدیثا میخوایم بخونیم. اگه همه ما انشالله بخوایم در چنین شبی زائر مدینه باشیم، انشالله قبر پیغمبر رو از نزدیک زیارت کنیم، در بقیه هم امام صادق علیه السلام زیارت کنیم، باید یه صلوات خیلی بلند بفرستیم. ببینید پیغمبر باز میفهمند در چنین شبی که داریم شب میلادش میخونیم، دنیا دوستی یعنی همون دنیا با آفتهاش، در دل هیچ بنده ای جا نکرد مگر آن که سه چیز پیوسته با او شد. هی میگیم خانوما، ولی که بیا با خانوما دنبال این کارن، مردان هم تحریک میکنن، مردا حوصله ندارن صبحی ها میرن سر کار موشون هم شونه بزنن، اینا توجه میکنی؟ میگه مثلا این یه شونه هم بزن، میگه ولش کن. و خانوما مگه این حرف رو دارم؟ بها بها، من فقط میگم بها، شما ها میخندید، یعنی میدونی تو آشی اصلا چه خبره. دنیا دوستی در دل هیچ بنده ای جا نکرد پیغمبر فرمود، مگر اینکه سه چیز پیوسته با هاشون. یعنی چی؟ یعنی وقتی دنبال آفت، دنبال پوز دنیا رفتی، دنبال تفاخرش رفتی، چشم هم چشمیش رفتی، جمع کردن مالش رفتی، چشم هم چشمیش رفتی، اونا دعوت کردن شما رو خونهشون، به شما قرمه سبزی دادن، یه خورشت اضافه مثلا براتون، مثلا چه میدونم استانبولی هم گوشتن کنارش، حالا ایشون استانبولی دوست داشت گفتیم استانبولی هم گوشتن کنارش مثلا. خب شما هم چی می‌کنی؟ خب ما سه هفته دیگه شده اینها رو دعوت کنیم، چی بذاریم؟ شما یه قرمه سبزی میذاریم، یه استنبولی میذاریم، یه دونم قیمه پلو میذاریم. یه جا دیگه اونا قرمه سبزی و قیمه پلو و استنبولی مثلا میذارن، شما میگی یه بادمجونم اضافه کن بهش. اینا رو بهش میگن تفاخر، بهش میگن هم اینا دیگه میره پوز، اینا دیگه اطعام نی. و لذا شما همین حدیث پیغمبر میخونید، پیغمبر فرمود آقا خونه گرفتی جا داری اطعام کن، اطعام یعنی چی؟ یعنی یه غذای مختصری چی کن بده به همه بخونن دور، اینا رو برو به خانوما بگو، میگی چرا کف داری میگی؟ و لذا شما نگاه کن هیچ خانواده ای مثل سابق میهمانی دیگه نمیده. چرا نمیده؟ جرات نمیکنه. سالونای ازدواج اینا چرا چی نمیکنن؟ بلکه هی بهش اضافه کن. چرا همه میترسن بیمیرن؟ برای این که موز ندارم بدن تو ختمشون. میترسم بمیرن. برای این که موز ندارم بدن. با اعمالشون هم کاری ندارن اصلا. میگه بمیری موز نداریم بدیم. آب میوه نداریم بدیم. آخه اینا نبوده اصلا تو دین. اینا همه رفته رو تفاخر. چرا فلانی نمیره نمیدونم مثلا بچه دار بشه فلانی نا. برای این که نمیدونم مثلا فلان بیمارستان هم باید بریم بادکنک باد بکنی. بابا اینا نبود. 10 تا بچه توی خونه به دنیا آمدن، هر 10 تا یکیشون پروفسور شده، یکیشون دکتر شده، یکیشون مهندس شده، یکیشون مرجع تقلید شده، یکیشون آیت الله، اینم شده، یکیشون امام جمعه. حالا شما 2 تا بچه داره اینجا، تبلت خریده، پتلت خریده، فتلت خریده براش، کامپیوتر خریده براش، همه اینها رو بهش داده، عرض به خدمتتون که یه دونه نمونم موبایل نمونم چیچی نمونم فلان براش خریده که مستقیم نتانیاهو میدونه الان این کی خوابید. خدا لعنت کنه نتانیاهو، میدونه که این خوابید، انقدر موبایل هوشمند و دقیق و فلان اینا همه اینا رو خریده. تازه میره باهاش صحبت میکنی، همچی میکنه تو. من که نمیخواستم به دنیا بیام، اینا به دنیا اومدن چشمشون هم کور، خرج منو بدن. اینکه ما چجوری شروع کردیم؟ ما بعد شروع کردیم آخه. آخه بنا نیست ما اصلا اینها رو داشته باشیم، تبلت و پتلت و فتلت و نمیدونم کامپیوتر و نمیدونم موبایل، بنا نیست اصلا اینها ما داشته باشیم. ما اومدیم کار دیگه ای انجام بدیم، نیست رو این مسیرها بریم جلو. هر چی که یک کسی میخواد در اختیارش بگذاریم. ولذا این هم آخرش من اینا رو دارم شنیدن دارم بهتون میگم، یعنی مستقیم با این گوشام شنیدم به شما میگم. میگه من که نمیخواستم به این دنیا بیام، اینها مرا به این دنیا آوردن، چشمشون رو که خرجم هم بدن. خیلی راحت. یعنی اگه بگیم انقدر زبونش درازه، انقدر کمه این یه دست، انقدر کمه این یه ذره خورده، یه مثلا چند سانتی متر، 3 متر زبونش درازه. چرا؟ برای اینکه تو مسیر درست نیست، مسیر غلطیه. خداوند در قرآن فرموده که ان لیس لل انسان الا ما سعا. انسان کیه؟ مگه بچه های ما انسان نیستن؟ چرا؟ قرآن برای اینا این آیه رو نفرموده. چرا؟ باید اینا چیکار کنن؟ تمام اینها باید زحمت بکشن، کار کنن، خرج تحصیل خودشون رو دارن. اگر پسرن، اگر دخترن، تو خونه باید تربیت بشن، خیاطی یاد بگیرن، آشپزی یاد بگیرن، ظرفشویی یاد بگیرن، کارهای دیگه یاد بگیرن. ما نیومدیم به شور و بسابیم. چقدر مگه تو حالا شستی و سابیدی؟ بعد چی میشه؟ هیچ. اینا بیکاری روزی 4 ساعت 5 ساعت چشم‌ها به این موبایل ها، تو هر فضایی برو بیا دیگه، این بچه رو تو میتونی کنترلش بکنی، خدا پدرتو بیاموز، میتونی کنترلش کنی، به ما میاد بده. اسلام میفهمه الیس للانسان الا ما سعا. بعد بری یاد بگیری چجوری. ببینید من خیلی جالبه اینا رو تو کشورهای دیگه مطالعه میکردم، خیلی مطالعه من میکنم تو این زمینه. الان نشستم چند وقتی دارم جزواتم بررسی میکنم، مینم به اندازه مثلا 10,000 صفحه هست که اینا رو نوشتم خودم یا کپی گرفتم فلان کردم که اینا رو هم برای خوندم فلان. نمیخوام اینو دارم میگم، میخوام بگم بی مطالعه به شما افرادیستم. تو کشورهای دیگه میگه بچه ها همه دارن کار میکنن، همه دارن تلاش میکنن. اصلا اینقدر که بچه های ما ولن بزن، اینقدر طلب کارن، این حرفانی تمام دارن تلاش میکنن، تمام دارن زحمت میکشن، کار میکنن از کوچکی. و البته دولتهایی هم دارن که اینها رو راهنمایی میکنن، نه مثل دولتهای ما. اینم هست، خط میدن، مسیر رو نشون میدن، نه مثل ما. اینم هست، همه یعنی الیس للانسان الا ما سعا رو ژاپن داره عمل میکنه، آلمان داره عمل میکنه. آلمان، شما یکیست که آلمانی آقا بچه‌ها کوچیک کار دارن میکنن، ببین چی میگه. اینقدر که ما به بچه هامون میرسیم، ببینا به بچه هاشون میرسن. به من بیا بگو، واقعا بیا بگو. عرض کردم فقط دولت ها دارن مسیرها رو به اینا مشخص کنن، خطوط قوانین رو به اینا میدن، اینا همه. حالا ببین پیغمبر چی میفهمن. فهمود دنیا دوستی در دل هیچ بنده ای جا نکرد مگر آنکه 3 چیز پیوسته با او شد. یک، گرفتاری. گرفتاری از کجا به وجود میاد تو دنیا؟ شما بیافت دنبال چشم هم چشمی. مدل ماشین، مدل مبل، مدل فرش، مدل لباس. میادم چی میکنه؟ این چیه؟ به من میگه این چیه پوشیدی تو مثلا؟ میگم این پیرهن فلان. از کجا خریدی؟ ببینم. مارکش که برند نیست. میگم خب نباشه چی میشه؟ نه برند میگید. میگم برند یعنی چی؟ معروفه. میگم به چه درد من میخوام؟ من باید یه لباسی بپوشم که تو این لباس راحت باشم، یه لباس بپوشم که توش چی باشم؟ حالا اگر رفتم یه لباس پوشیدم که دکمه، بعضی این پیرنا رو پوشیده دکمه ها داره از اینجا میزنه بیرون، یه تیکه از کبدش زده بیرون، یه تیکه از قلبگاهش زده بیرون، یه تیکه اینجا، چرا این پیرنا پوشید؟ موده. پیغمبر فرمود اول گرفتاری. این هیچ وقت روی آسایش رو نخواهد. اون یکی بهش میگم این شلواری که پوشیدی عمق فاجعه در حال سجده مشخصه، اینو شما خوب برو یه چیزی بده. میگه موده. میگم خودت اذیت نمیشی؟ بعد رفته دکتر اولوروجیست نمیدونم فلان اینا، بهش گفته که چند وقتی که اینجوری چی بکنی اصلا کلهم ابی میری، نم دیگه نمیتونی، نم فلان ازدواج کنی، بچه دار بشونم بشونم. میگه خب چرا همچون؟ خب موده، چی کار کنم؟ برنده اینو تن پیغامه وامی گرفت داری. هیچ وقت روی آسایشو نمیبینه. بعد فرمود و مشغله ای که رنج آن را پایانی نباشد. یعنی مشغله یعنی چی؟ یعنی دائما این ذهنش درگیره که امسال کجای این خونه را عوض کنیم، کجای این خونه را عوض کنیم. فکر میکنه دیگه مینه همه را عوض کرده. میگه این دیوارا رو نمیتونی یه معمار بیاری عوضش بکنه. میگه دیوارا رو بعدیم سقف میاد رو سرمون خانم، همه اون میمیریم. میگه به جهنم. موده که عوض کنیم دیوارا رو. مشغله ای که رنج آن را پایانی نباشه. سوم فقری که به توانگری و بی‌نیازی نینجامد. شما خیال میکنی فقیر کسی که پول نداره، فقیر کسی که پول هم داره، ثروت هم داره، ولی نمیتواند از این ثروت به آسایش بقیهشو شما بگید و رفاه چی؟ برسه. نمیتونه برسه. فقیر اینه بابا، این بدبخته. آخریش آرزویی که به آخر نمیرسد. یعنی شما اگر افتادی دنبال مد و فخ فروشی و پوز و چشم همچشمی و اینا، پیغمبر فرمود اینها دائما تو ذهن شما هست. هر روز یک آرزوی جدیدی داری. ولت آها، یا آرزوی جدید داری دائما دنبال آرزو. فردا چی رو عوض کنم؟ فردا چی بپوشم؟ ولی اصلا این شلوار رو اشته پوشیده اصلا هک وضعیتی، خدا میدونه تو مساجد بعضا آدم میره. من دیگه توی یه مسجدی جلوم دیدم سجده گفتم شاید نماز من الان اشکال پیدا کنه، زدم به این بنده خدا گفتم لاقل پیرن تو بکش پایین. خب این شلوار رو برو درست کن. آخه مده یعنی چی؟ خیلی خب عمق فاجعه میدونین که یعنی چی که؟ خب دیگه آخه چی بگه آدم دیگه؟ آخه تا کی آدم دنبال این حرفا بشه؟ پیغمبر فهمید آرزویی که ایشو هر رو دنباله. اون یکی جوراب پوشیده، نصف جوراب بریدن بهش دادن. جوراب برای چی اینجوری پوشیده؟ این مود جوراب. آخه یعنی چی؟ نصف پاد پیداست، نصف پاد کجاست؟ جوراب داری؟ آره دارم. اون تاش جورابه، پاچمون جوراب نداره. این الان موده. اون یکی به پیرن پوشیده، واشته به چینیا دادن به این پیرن. با چینی معلوم نیست، دو نفر با هم دعوا کردن تو پکن، فحش با هم دادن. یکیشون با ماژیک پشت این پیرنی کشید، اینو چاپ کردن فرستادن اینجا. میگه اصلا میدونین پشتش چی نوشته تو پوشیدی؟ موده، برنده. پیغمبر میفهمد اینا آرزوهایی که هر روی آرزو این پیرنو بپوشین، اون جورابو بپوشین، این اون یکی کفش پوشیده. کفشش در میاره، پاشو ماساژ میده اینا. کفش نوکش مثل شمشیر ذوالفقاره. میگم چرا این کفش پوشیدی؟ میگه این مده. میگم پاد اذیت میشه. میگه چرا؟ هر رو پاد دادم ولی نپوشم چیکار کنم؟ چی بهش بگم؟ بابا یه پیغمبر اسلام، خدا خالقت، میگه لباس بپوش راحت بشی، جورابی بپوش که راحت بشی، کفشی بپوش که راحت بشی. من خالق راحتی تو رو میخوام، نمیخوام تو ناراحت بشی. این چی کاره چیه تو میری میکنی آخه؟ برو دنبال دنیای خوب، از این دنیا برای سلامتیت، آسایشت، رفاهت بهره برداری کن. حالا همه میره دنبال این شلوار فلان میده، بهش میگم چرا این شلوارت اینجا سابیده شده رنگش رفته؟ میگه این مده. میگم برو شلوار ساده بخرم. میگه کلی پول گرفتن اینو سابیدن. گفتم اونا مثل تو احمقن. برای اینکه انسان یه چیزی میوشه که تشخص شخصیتش اینها رعایت بشه. یعنی چی این کار که تو کردی؟ کلی پول بدیم که بی شخصیت بشیم. این چه کاری آخه؟ این چه کاریه؟ کلی پول بدیم بریم شلوار سوراخ بپوشیم؟ این چه کاریه؟ کلی پول بدیم بریم جوراب نصفه بپوشیم؟ بعد بگیم اینا همه چیز، هیچ آسایشی نداریم. پیغمبر فرمود آرزویی که به آخر نمیشه دائما هر روز چی؟ خب اینا رو پوشیدیم. امسال رنگ چه رنگی مده؟ امسال سال چی ها؟ سال ماره. یه مار میخرن به هم هدیه میدن. دیگه آدمی زاد این دنبال چی ها میباد؟ این دنیا شد آخه بابا. آخرت هیچ، اصلا آخرت وجود نداره مثلا. با دنیا تو بگیر ازش لذت ببر. حالا همه اینا پول جوراب نصفه رو سه برابر میده، پول شلواره که سابیدن خودش میگه چهار برابر دادم، پول نمیدونم فلان و فلان اینا هم. حالا اومده بره دکتر میگه چشتنم مثلا چیشه باشه دکترها چه پولایی میگیرن ها؟ چقدر پول بدم برای چشم؟ ولش کن آقا بیخیا. بابا چشتو الان پیوند، یه نفره میگه 5 میلیارد بده یه چشتو درارین پیوند بزنی به یه بدبختی چشدار بشه، میدی؟ چطور اینجا اینقدر خرج شلوار فلان میکنی؟ اینجا خرج چشمت نمی کنی؟ بعد امیرالمومنین فرمود اگر به دنیا دل بندید عمر خود را، کدوم دنیا؟ اگر به دنیا دل بندید عمر خود را در راه چیزی صرف کرده اید که نه شما برای آن میمانید و نه آن برای شما، نه آن برای شما. آی من نمیدونم شما هم اینان میبینی یا نه، طرف آقا فوت کرده، 10 کت شلوار رفته خریده، برند خودش 5 بیشتر نپوشیده، بعضیش هم یه بار میشه 5 دیگهش رو اصلا فرصت پوشیدن پیدا نکرده. جالب اینجاست که به بچهاش میگم شماها بپوشید کت شلوار بابا رو، میگن ما کت شلوار مرده رو نمیپوشیم. توجه کردی؟ این آخر این زندگیه. این که داره امیرمون میفهم ها. نه شما برای این دنیا میمونه، نه دنیا برای شما میمونه. کت شلوار کفشاش، کت شلوارش، نمیدونم زن اون یکی چی کرده برای من جنسای باباش گفت اینا جون گفتم باش بده من میدم به فلان جهت که بره فلان. بعد نگاه کردم دیدم توش یه سری یادگاری های خود پدرشه. گفتم اینها رو بگی لاقل مال پدرته. گفت بدی به من درجا میزنم تو سطر آشغال. اینا رو گوش کنید، سعی کنید مسیر صحیح رو پیدا بکنید، از زندگیتون لذت ببرید، از دنیایی که دارید دنیای خوب تبدیل کنید، از دنیای خوبتون لذت ببرید. بعد از شما هیچ کاری برای شما و برای ما انجام نمیدهند. بدهندم اونی نی که من و شما انتظار داریم و میخواییم، بعضیش هم نمیتوانند انجام دهند. توجه کردی؟ این تا اینجا که این هفته 2 جهت رو خوندیم، هم دنیای بد هم دنیای خوب. جلسه آینده حالا بریم دنبال این پوز و تفاخر و اینا ببینیم که چیه. امشب شب میلاد هست، هم میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و هم امام صادق سلام الله علیه که امام صادق علیه السلام که تو مدینه به دنیا اومدن و پدرشون که امام باقر سلام الله علیه بودن، مادرشون هم یک خانوم بسیار متدینه که حضرت فرمود اهل بهشت مادرن، خیلی زحمت امام صادق رو کشید بر اون حضرت در تربیت حضرت، کوچکی حضرت، همه چی. و چه مادر متدینه و خوبی واقعا. و تو همون مدینه حضرت به دنیا اومد، تو همون مدینه هم از دنیا رفت. و حالا بخوام به زندگی حضرت بپردازیم، اون خودش بحث جداگانه میخواد. من امشب میخوام یه قسمتی مخصوصا از زندگی پیامبر اکرم رو برای شما بگم. چرا میخوام این کار انجام بدم؟ به خاطر اینکه از بدو تولد پیامبر رحمت اون حضرت مورد اذیت و آزار بوده است تا زمانی که از دنیا رفته. و خیلی جالبه که من به شما بگم این اذیت و آزار از طرف یهودیان بوده است، از طرف یهودیان بوده است. درسته این مسیحیان اذیت کردن، اون گروهی که بیشتر از یهودی‌ها و مسیحی‌ها حضرت رو اذیت کردن منافقین داخل در میان اصحاب پیغمبر بودن. و باز بالاترش به شما بگم امروزه ما در میان برادران اهل سنت متاسفانه کتاب‌هایی نوشته شده که پیغمبر رو از یک آدم معمولی هم پایین‌تر آوردنش، یعنی یه پیغمبر بیمقدار کردن اون حضرت رو با این چیزهایی که بسن به حضرت. بعد اون وقتی که اینا میونه، اینا البته نه همه اهل سنت، عده ای از اینا که مشهورن به وهابیت که خدا ریشه شون رو بکنه، خود اهل سنت هم از شر اینا نجات بده انشاءالله. بین علمای شیعه مشهور اینه که ولادت با سعادت اون حضرت در 17 ربیع مثل فردا روزی بوده، ولی دانشمندان اهل تسنن، برادران اهل تسنن روز ولادت رو 12 ربیع ذکر کردن. بعد انقلاب هم بین 12 تا 17 و اسمش گذاشتن هفته وحدت. کار بسیار عالی و خوب که انشالله خداوند متعال کمک کنه که یه روزی این مسلمان‌ها، شیعه، سنی، اینها، مرام‌های دیگه همه با این وحدتی که درشون ایجاد میشه انشالله، اگه وهابی‌ها بذارن این وحدتی که ایجاد بشه انشالله، اینها ریشه یهود و اسرائیل خبیث هم برکنن انشالله. نوشته که پیغمبر در نزدیک طلوع فجر یه روز جمعه‌ای بود در سال آمولفیل به دنیا آمد. سال آمولفیل چه سالی بود؟ سالی بود که هنوز پیغمبر به دنیا نیامده بود. لشکر ابرهه از یمن حمله کردن به مکه که کعبه رو خراب بکنن. او اتفاق براشون افتاد که اینا شدن مشهور شدن به اصحاب فیل. اون سوره هم که شما دارین مال لشکر ابرهه است، پادشاهشون ابرهه بود، خودش اومد حمله کرد که اون داستان اتفاق افتاد. بعد از این که اینا حمله کردن یکی دو سه ماه مثلا که گذشت، پیغمبر بعد تو همون شهر مکه به دنیا اومد، اونجا به دنیا اومد. بعد از جریان اصحاب فیل حضرت به دنیا اومد. خب محل شریف ولادت حضرت نوشتن در مکه در خانه خود حضرت بود که بعدان همون خانه تبدیل شد. من چند سال پیش که رفتم مکه دیدم وهابی ها قصدن که این خانه رو تخریب بکنن. به نظرم تا الان تخریبش هم کرده باشن، چون هر چی نشانه های پیغمبر بود همه رو از بین بردن. اینا هیچ نشانه ای نذاشتن که پیغمبر هیچ نشانه ای نمونه. یک کینه عجیبی وهابیت از پیغمبر داره، خیلی عجیب. در حوادثی که فردا روزی در 1000 سال پیش این حوادث در زمان تولد به وجود آمد، یعنی وقتی که حضرت پا به عرصه وجود گذاشت، این حوادث اونجا توی جهان به وجود اومد. این حوادث یکیش این بودش که در ایران پادشاهان ایران یک اینجا تاقی داشتن بهش میگفتن تاق کسرا، خود کسرا پادشاه ایران بود، یک کاخی داشت کاخ کسرا بهش میگفتن. این بعد از اینکه پیغمبر به دنیا اومد، تا به دنیا اومد اتفاقی که تو ایران افتاد این کاخ شروع کرد به لرزیدن، انگار زمین لرزه اومد. کنگره یعنی ستون ها، مثل این ستونه که سرش خیلی مثلا زینت داره و فلان اینا، این کنگره ها 14 از این کنگره ها فرو ریخت. دریاچه ای تو ساوه بود این دریاچه آب داشت، آب خیلی خوبی داشت. مردم اون موقع زردشتی بودن در ایران، این دریاچه رو میپرستیدن. مثل همین دریاچه که تو هند هست، میرن سالی چند تا هم غرق میشن، میرن توش شنو میکنن. کثیف‌ترین دریاچه دنیا هم هست، دریاچه رو میپرستن چون آبش رو مقدس میدونن. دریاچه گنگ بهش میگن، مثل اینکه همچیز رودخانه گنگ. این دریاچه هم میپرستیدن مردم. این دریاچه تا پیغمبر به دنیا اومد، همون روز فردا، مثلا مثل فردا روزی که به دنیا اومد، دریاچه همه آبش رو بسه میخوش. یه بیابانی بود به نام سماوه که سالها بود خوشسالی بود، هیچ کی درش آب ندیده بود. اینجا یهو تا پیغمبر به دنیا آمد، یهو آب جوشش گرفت از زمین و آب پخش شد. اینجا شد یک دریاچه بزرگ. ایرانی ها یه آتشکده داشتن که هنوز تو یزدم هست به نام آتشکده فارس. هزار سال بود این آتشکده همیشه روشن بود، حالا روشنش نگه داشته بودن، نه اینکه خودش روشن باشه. این آتشکده اون روز که پیغمبر به دنیا آمد خود به خود خاموش شد. آب دجله شکافته شد، یه نوری توی مکه تو سرزمین حجاز ظاهر شد اون شب و به مشرق پراکنده شد این نور. اون روزی که پیغمبر به دنیا آمد همه پادشاه‌ها رفتن رو تختشون بنشینن، هر پادشاهی، پادشاه روم، یمن، پادشاهی نمیدونم مثلا ایران، هر جا رفتن رو تختشون بشینن، تختشون شکست، همه افتادن زمین. حالا اینا دقت داشته باشیم، میخوام یه نتیجه بگیریم. سرنگون شدن. خیلی جالبه نوشته در اون روز همه پادشاه ها اینا رو با هم با پیک از سوار میفرستادن، اطلاع میگفتن. میگه همه پادشاه ها زبونشون گرفته بود، نمیتونستن حرف بزنن. اون روز تمام اینا که تعبیر خواب میکردن و جادوگرایی که جادوگری شعبده بازی میکردن و که امروز بهش میگن جادوگری فلان، اینا اون روز هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن، هیچی به ذهنشون نمیرسید. بعد اینها چیکار کردن؟ اینا گفتن که آقا مثلا مال ایران، جاهای دیگه گفتن که آقا برید ببینید چه خبره. همه پیک فرستادن این ور اون ور. اونا هم گفتن آقا مال ما هم همچین اتفاقاتی افتاده. اینا رو کاهنا رو آوردن، اینا به اینا گفتن که آقا ببینید چه خبر، این کاهنا اومدن و حتی در یه جای آوردنشون، جمعشون کردن. اینها یه حرفی مثلا زدن، بعدش حرفشون غلط بود. کاهنا رو یه پادشاه ایران مثلا 100 تا کاهن یه روز گردن زد. گفت اینا چه حرف دروغ به من میزنن فلان. خلاصه اینا اومدن گفتن که بابا یه اتفاقی باید افتاده بشه، اتفاق فوق العاده اتفاق افتاده بشه تو دنیا، تو جهان. ببین اتفاق چیه؟ یهودیان به این مطلب رسن، مسیحیان رسن. یهودیان مسیحیان گفتن که به نظرمون مسیح اومده، رجعت کرده. اونا به رجعت مسیح، به رجعت مسیح معتقد. یهودیان گفتن موسی اومده یا یه پیغمبری از بنی اسرائیل ظهور کرده. همه اینا تو این فکرها بودن، رفتن و خلاصه تحقیقات کردن، دیدن نه، این خبرانی ام مکه یه نفر، یه نوزادی توی خانه کاملا محقر کوچک پا برسه وجود گذاشت. یهودی ها گفتن این از بنی اسرائیل چون نیست، الان این به دنیا اومده و این اتفاقات افتاده، معلومه یک فرد فوق‌العاده پیغمبر هست. یهودی ها گفتن پیغمبر آخر زمان هم هست، ولی چون از ما نیست یه گروه فرستادن از اون زمان برای ترور پیغمبر که اینو بکشید ما از دست این در امان باشی. اونا گفتن مادر پیغمبر حضرت آمنه سلام الله علیها بود، پدرش حضرت عبدالله پسر عبدالمطلب سلام الله علیهما بود. عبدالله قبل از اینکه چند ماه قبل از اینکه پیغمبر متولد بشود از دنیا رفت، اصلا بچهشو ندید، پیغمبر هم باباشو چی؟ ندید. مادرشمون حضرت آمنه سلام الله علیها. مادرش این چنین میگوید، میگوید که وقتی من تو خونه بودم فرزندم میخواست به دنیا بیاد، دیدم وقتی فرزندم به دنیا اومد، به خدا سوگند وقتی پسرم در هنگام ولادت بر زمین قرار گرفت، دست‌ها را بر زمین گذاشت و سر را به سوی آسمان بلند کرد و به اطراف نگریست. همه ائمه همینطور بودن. اصلاً طریقه به دنیا آمدنشون با ماها به طور کل فرق می‌کنه. و این برای همه اونها دونه به دونه اتفاق افتاد. میگه به اطراف نگاه کرد، آنگاه از اون نوری تابید که من آمنه دیدم همه جا روشن شد. شام، دمشق با مکه چقدر فاصله داره؟ میگه شامو با این نور دیدم، همه کاخهای شامو دیدم، بعد جاهای دیگرم دیدم. میگه یهو یه صدایی شنیدم توی خونم که پخش شد این صدا، گفت بهترین انسانها را به دنیا آوردی، پس نام او را محمد بگذار. بعد میگه که این روایت، اینا که میخونی روایت همه، میگه همه یهود، نصارا، ایرانیا، همه زرتشتیا، همه جای دنیا دیدن یه اتفاق عجیب افتاده. ستاره ها یادتون باشه الان دیگه تهران عباس آلوده است، دیگه ستاره ها پیدا نیستن. حالا چند شب پیش خسوف معلوم بود، ولی ستاره ها دیگه پیدا. ولی من یه زمانی یادمه که شبا میخوابیدم، یادمه که ستاره ها، همه ستاره ها میادن پخش میشن تو آسمان میدیدن. اون زمانی که همه ستاره ها بیان پخشن بالا سر شما، فقط ستاره ببینی، به این عمل میگن انتثار با سایس نقطه. این عمل هر وقتی صورت نمیگیره، یه وقتای خاصی صورت میگیره. میگه که در اون زمان وقتی پیغمبر به دنیا اومد، ستاره ها همه ریختن تو آسمان دنیا، همه آسمون پر ستاره شده بود، همه نگاه میکردن تعجب میکردن، عمل انتثار صورت گرفت. میگه که خب غیر از آدمی ها، اجنه هم وحشت کردن. رئیس اجنه ابلیس، اجنه بد، اجنه کافر، رئیسشون ابلیس. میگه ابلیس رفت شاگردا و بچه هاشو همه رو، خاندانشو جمع کرد، آورد و این بچه شیطونا و شاگردای ابلیس گفتن که قربان ما رو برای چی جمع کردی؟ آقای ما چه چیزی تو را این چنین براشفته کرده است؟ گفت وای بر شما، از اول شب تا کنون حالات آسمان و زمین را دگرگون می‌بینم. باید حادثه بزرگی در زمین رخ داده باشد، حادثه‌ای که از زمان بالا رفتن عیسی به آسمان تا کنون مانند آن رخ نداده. برید بگردید، جستجو کنید، برای من خبر بیارید چه اتفاق شگفت انگیزی روی داده. میگه شاگرداش، بچه‌هاش، اینا همه پراکنده شدن، بچهای ابلیس، شاگردای ابلیس، رفتن جستجو کردن، اومدن گفتن قربان ما چیزی نیافتیم. شیطان ابلیس ملعون گفت کار شماها نیست، از اون کاراست که خودم باید دخالت بکنم. میگه رفت با اون سرعت فوق‌العاده‌ای که داشت که خدا به اینها داده، میگه رفت تو دل زمین، اعماق زمین رو جستجو کرد، دید خبری نی. رفت به حرم مکه رسید، دید فرشته ها اطراف یه خونه رو گرفتن، هرچی ملکه، اینو در روایت داره میگه هرچی ملک بود از آسمان اومد به این نوزاد، همه سلام میکرد. خیلی حرفا، همه ملائکه آسمان، آسمان تعطیل شده از ملائکه، ما داریم یه همچین حرفی میزنیم اشتباس ها، همه ملائکه میگه اومدن تو یه خونه کوچیک تو مکه. اینو روایت دیگه میگه ابلیس، میگه ابلیس هم دیده اینو، میگه همه ملائکه جمع شدن دور یه خونه، همه رفیقای خوشم ملائکه قبلی که با اینا درس میداد، طلا میکرد، بعد رانده شد، دید همه اینا اومدن دور ور یه خونه، گفت هر چی خبره تو این خونه است. رفت اونجا و وارد بشه، دید نمیذارن، فرشته ها نمیذارن، ابلیسو میشناختن، نمیذارن وارد بشه. رفت، خدا به اینا قدرت داده، خودشو کرد شکل یه گنجیشک، در قالب یه گنجیش رفت، از سمت کوه حرا وارد شد، جبرئیل رو دید، جبرئیل میشناختش، گفت ای ملعون اینجا اومدی چیکار کنی؟ به شکل یه گنجیشک اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفت اومدم خبری بگیرم، میدم چه خبره فلانا، کاری ندارم، تو نمیذاری من نزدیک بشم، اب ندارم، منم نمیام جلو، فقط به هم بگو که امروز چه خبره اینجا، یه سوال ازت میکنم، امشب چه اتفاقی افتاده اینجا؟ جبرئیل گفت امشب برترین پیامبران برترین پیامبران که محمد است متولد شد. بعد گویی یه سوال دیگه هم بکنم جبرئیل. حالا ابلیس را جبرئیل سوال بکن. گوه بپرس. حالا نگهش داشته. نمیذاره بره به سمت خونه پیغمبر. گفت آیا مرا در او بهره ای هست؟ میتونم درش نفوذ کنم، تسلط بهش داشته باشم، گولش بزنم، فریبش بدم؟ جبرئیل گفت هرگز. هرگز. این دومی برا ماها خیلی سخت. گفت آیا در امت او بهره ای دارم؟ گفت آری. شیطان لعین گفت راضی شدم اینکه در امتش بهره ای داشته باش. در امتش بهره ای داشته باش یعنی میتونم برم زناشونو بی حجاب کنم؟ بله. میتونم برم جووناشونو بی نماز کنم؟ بله. میتونم برم جووناشونو قلیونی کنم، معتاد کنم؟ بله. بهره ای داری درش. میتونم جووناشون هم مسیر راه برگردونم؟ بله. میتونم پیر مردشون رو بعد 70 سال یه کاری کنم بگه دیگه من تا حالا نماز میخوندم، حالا دیگه نماز رو گشتم زمین، دیگه نمیخونم؟ بله. بله میتونی این کارا رو بکن. میتونم یه کاری کنم اینا به جای قرآن خوندن اینا برن رمان های اینا هم چی بخونم فلان؟ بله. بله میتونی این کارا رو بکن. میتونی این کارا رو بکن. گفت بهره ای دارم. گفت راضی شد. بعد امیرالمومنین فرمود وقتی پیغمبر به دنیا اومد، حضرت داره روایت میکنه، اون موقع امیرالمومنین نبوده، داره قول خود پیغمبر روایت میکنه، همه بت‌هایی که در کعبه این مشرکین گذاشته بودن با صورت اینا افتادن رو زمین. وقتی شب شد، اون روزی که به دنیا اومد، وقتی که شب شد، امیرالمومنین میفهمد که این ندا تو حجاز پخش شد. جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این همونی هست که موقع آمدن فرزندش هم انشاءالله به گوش همه ما خواهد رسید. بعد امیرالمومنین فهمود همه دنیا در آن شب روشن شد، برای همین به هم ریخ و هر سنگ و کلوخ و درختی شادمان شد و آنچه در آسمان‌ها و زمین‌ها بود خدا را تسبیح کرد. ابلیس هم، امیرالمومنین داره می‌فهمد، ابلیس هم در حالی که اینو میگفت شروع کرد فرار کردن، چون ناراضی بود از این وضعیت. چی میگه ابلیس؟ ابلیس گفت بهترین فرد امتها، بهترین مخلوقات و گرامیترین بندگان و بزرگترین مخلوقات هر دو جهان محمد است. این هم مال به دنیا اومدنش. حضرت به دنیا اومد، قحطی و خشکسالی اومده بود تو مکه، مادرش نمیتونست بهش دائما شیر بده، یه دایه‌ای رو گرفتن از یه شهر دیگه، این دایه بلند شد اومد، اینها بس که فقیر بودن میمدن بچه ها رو مال شهر دیگر میگفتن شیر میدادن که یه پولی بگیرن، اینجوری مردم ارتزاق میکردن. میگه اومد تو شهر مکه شروع کرد گشتن، خانه آمنه رو پیدا کرد، بهشون شنان گفتن یه بچه یتیمی اینجا هست، هیچ کس هم قبولش نمی کنه، میگن بچه یتیم ما نمیریم اینو شیر بدیم. گفت من برم. رفت پیغمبر رو دید، یه دل نه صد دل عاشق پیغمبر شد، بچه رو گرفت، پیغمبر رو گرفت، شیر داد، بچه هم خودش داشت، بچه شیخار داشت، شیر داد، خدا بهش انقدر شیر داد که حد دو بچه رو شیر بده، شیر داد. میگه حلیمه سعدیه بود اسمش، میگه وقتی که من را افتادم این بچه رو بردم به شهرمون، اونجا تو شهرمون میگه با یه الاغی ما دودم، الاغه عباس علف نخورده بود، لاغر شده بود، راه نمیتونست بره. میگه با پیغمبر که پشت این الاغه نشستیم، این حیوان خم شد رو زمین، سه بار صورتش مالید رو زمین. بعدها پرسیدن که این حیوان چی گفت؟ گفت خدا رو شکر که بهترین خلایق سوار من شد. بعد میگه این حیوان جون گرفت، راه رفت، تا بردمش توی چی؟ باران آمد، تمام سرسبز شد، حاصل کی همه اومدن گفتن حلیمه این چی شده، این بچه چیه تو؟ گفتن بچه یتیمه عبدالله هست، آوردمش از مکه اینجا. میگه شهر ما یه شهر، روستای ما یه روستای دیگه شد، همه جا سرسبز شد، همه جا پر از آب شد، پر از علوفه شد، همه این حیوانات میرفتن علف میخوردن. این وجود نازنین پیامبر رحمت که مثل مانند حضرت عیسی علیه السلام که شما میگی، میگی باهاش چی آمده؟ باهاش ببین دنیا نیامده، پول نیامده، ثروت نیامده. خانم آقایون اینو گوش بدید، شب میلاد باهاش برکت آمده، برکت آمده. دنبال برکته باشید، دنبال برکته باشید. این برکت رو امروز امام زمان علیه السلام هم میتواند به ما بدهد. بخواهید ازش اون برکت رو، پول و نمیدونم فلان اینا رو اب نداره، اینا رو بخواهید بگین این برکت رو همراهش بکنه، با این برکته باشه. 1,000,000 بگیریم ولی برکت داشته باشه، 100,000,000 بگیریم برکت نداشته باشه، به مفت چی؟ دیگه من چی بخونم دیگه؟ میگه که ابن عباس میگه که صبح صبونه میوردن برای کودکان، همه کودکان میریختن صبونه رو بردنن. میگه پیغمبر بچه بود یه گوشه نشست و دست نمیزد. میگه که کودکان از خواب بیدار میشن چشاشون قیق کرده بود. میگه پیغمبر یک دفعه ما ندیدیم چشم این بچه تو کوچیکی قیق کرده باشه. میگه همیشه معطر بود، با صورت تمیز خوشبو اینها بلند میشد از خواب. یه تیکه اینجا داره که من این رو بخونم از امیرالمومنین ختم کلام. حضرت در نهج البلاغه میفرماید حق تعالی بزرگترین فرشته خود را با حضرت رسول همراه کرد تا در طول شب و روز او را به مکارم نیکی های اخلاقی راهنمایی کند. بعد خود امیرالمومنین میفهمد من همچون کودکی که به دنبال مادر خود میرود، وقتی که پیغمبر بزرگ شده بود همراه با آن حضرت بودم. او هر روز برای من امیرالمومنین پرچمی از اخلاق خود برمیافراشت و مرا به پیروی از آن امر میفرمود. هر سال مدتی را در کوه حرا سکونت داشت و منم کودک بودم، با اون حضرت نوجوان بودم، میرفتم طوری که فقط این جوره رو حفظ که میتونیم بکنیم، امیرالمومنین داره میفهمم، طوری که فقط من او را میدیدم و دیگری او را نمیدید. اینو میگن و انفسنا و انفسکم. هنگامی که مبعوث شد در ابتدا کسی جز من و خدیجه به او ایمان نیاورد و من امیرالمومنین نور وحی و رسالت رو خودم در او دیدم و رایحه نبوت را میبویدم. اینا بودن، بعد اومدن اینا رو کنار گذاشتن بعد از پیغمبر. دنبال کیا رفتن؟ نتیجه شده یه قضه شده امروز که هر کاری این جنایت کار میخواد با این مردم داره میکنه. دو تا کامیون قضا به زور میفرستن تو، مردم هجور میبرن زیر پاها له میشن برای اینکه یه تیکه نانی چپک زدم شده نصیب اینا. این شد امت اسلام. خدا به حق این پیامبر رحمت و به حق امیرالمومنین سلام الله علیه ما رژیم جنایت کار اسرائیل و اعوان و انصارشون، آمریکای قدار و مکار، اون اروپایی‌های خبیث، انگلیس کثیف، وهابیتی که پشتیبانی میکنه، خدا یا در چنین شبی این دعای ما رو مستجاب کن که ریشه همه اینها رو برکن، کمرشون را بشکن، مسلمان‌های غزه و مسلمان‌های دیگه امت اسلام از چنگ همه اینها نجات بده. خدایا همه شیعیان، شیعیان جنوب لبنان، شیعیان جاهای دیگه، هر کس طرفدار واقعی پیامبر و سنت صحیح نبوی هست در جا، هر جا هست مسئول و محفوظ بدار. یه صلوات بفرستی تا انشالله امشب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الآخرة الى بقاء. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه بگن ها
استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل ذنب و
یکی دو بار مهمان شب عیدی، اگه میخوای عیدی بگیری بسم الله. امشب پیغمبر میخواد عیدی بگیری. یه بار آخرم همه بگم
هزاران بار استغفار کردم، هزاران بار استغفار کردم، دوباره جرم خود تکرار کردم. تو گفتی من غفورم، من همینک به جرم خیش اقرار کرد. برو ای آتش دوزخ کناری که من رو بر در غفار کرد. خدایا دوباره عفو کن یا رب، اگر چه من از این توبه ها بسیار کرد. به ذکر خود شفایم ده که عمری دلم را از گناه بیمار کرد. تو از اول عزیزم آفریدی، ولی من هی خود را خار کرد. تو بودی یار من، افسوس افسوس که من رو جانب اغیار کردم. تو با بنده نبودت غیر خوبی، ولی من با تو بد رفتار کردم. امشب شب عیده، اومدیم در خانه تو، دو تا معصوم بزرگان رو بردیم، پیغمبری رو بردیم که خودت فرمودی رحمت للعالمین. کار به جایی رسید بهش فرمودی پیغمبرم چی میخوای؟ عرض داشت پروردگارم میشه حساب به گناهکاران امت من و به خودم واگذار کنی. در جوابش فرمودی درسته که تو رحمت للعالمین، اما ارحم الراحمین نیستی، من ارحم الراحمین. یکی هم امام صادق آوردیم در خانه، همیشه براش یعان گناهکارانش دعا کرده، میخوایم از دل داریم خدایا به حق این دو بزرگوار در خونت امشب عیدی را ما بده. اول گناهان ما رو بیاموز، بعدش همی دستای خالی ما رو خالی بر نگردون. امشب یه عیدی خوبی به ما بده. الهی آمدم این دل شب دعا کنم، دعا کنم دستاتم پایین نیاد، بگو هر جوری شده امشب باید عیدی معذب بگیرم. امشب شب عید بزرگیه، همه بزرگترها عیدی میدن، منم به امید عیدی در خونت اومدم. آمده ام این دل شب دعا کنم، دعا کنم به عشق چشم و سوز دل تو را ز خود رضا کنم، رضا کنم. نام سیاه قرق گناه آمده ام به پیش شه، گرز درد برانیم روی طلب کجا کنم. امشب یه عیدی به ما بده، وقتی قبر ما رو پوشوندن سنگ لعد و گذاشتن همه رفتن، یه سکوت مرگباری همه جا رو فرا گرفت ظلمات، یه وقت ببینیم قبر باز شد، یه آقایی داره میاد تو، چند نفر دوره برش، این آقا کیم؟ بفرمایم پیامبر رحمت. آخه یه شب ازش درخواستی داشتی عیدی رد بده، اومده امشب جوابت رو بدم. عیدی امام رؤیت جمال زیبای پیامبر رحمت، در چنین لحظاتی که برای همه ما از قرار بدم، به امید اون لحظات ای ده مرتبه لعب زمینه دعا همون کنیم، زمینه درخواست ها کنیم، همه دست ها بره بالا. ده مرتبه لعب هست یا صداشون رو خوردن، صداشون بالا نمیاد، صدا تو آزاد کن، خجالت نکشی شب عیدی. السلام عليك يا أبا القاسم يا رسول الله يا رحمة للعالمين. امشب هر دو معصوم رو در نظر داریم، خانوم آقایون همه حاجت هاتون در نظر، نگوریز و درش داره، همه رو بیار در خانه پیامبر رحمت امام صادق علیه السلام. امشب انشالله همه حاجت ها برآورده بشه. اصرار کن بگو امشب میخوام عیدی به ما بدید. آقایان بزرگوار، سید السادات، پروردگار مهربان، به حق این پیامبر رحمت، به حق امام صادق، امشب همه مرزای ما شفا بدی، لباس عافیت بر اندامشون بپوشانی. مریضایی که نام نبردیم، حاج حسن عسکری عزیز، چند تا خانوم بیماری دارن، اعمال جراحی داشتن، تومور مغزی داشتن، دیگر بیماری های دیگر، ام اسی داریم، سفارش کردن، عزیز بزرگوار دیگری شیمی درمانی میشه، دیگری همینطور، همه و همه. امشب در نظر بیماران خودتون، گرفتاری های کشور، گرفتاری های رهبر، مشکلات، عذیت و آزار دشمنان قرآن و دین، همه و همه. انشاءالله ریشکن شدن اسرائیل خبیث و لعین. امشب السلام علیک یا نبی الله یا رسول الله، السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول. امشب به ملائک خبری تازه رسیده، لبخند نجات از نفس صبح دمیده، ای مکه نسیم سحرت باد مبارک، ای طور نبوت شجرت باد مبارک، ای آمنه قرص قمرت باد مبارک، میلاد گرامی پسرت باد مبارک، توحید بود لاله بستان محمد، جبریل بود مرغ گلستان محمد. بله
سعدی بگی که تحلیل بگویید به فرمان خلقت همه گشتن سناخان محمد خوبان دو عالم همه حیران یک هر زمد هش شده ما کانم محمد ایجاد بود قبضه ای از خاک افلاک بود بسته لولاکه محمد تو باید به قلب همه تا قیامت به تابی چو خورشید تابان محمد تو آغازی و آخری دستا دستا تو آغازی و آخری یا نشد نشد تو آغازی و آخری یا به تابی چو خورشید تابان حالا بریم سراغ مدینه النبی بقی اونجا مسجد مطهر امام صادق یه سلام و عرض ارادتی خدمت آقا میلاد تو ای ولی سرمد شد روز ولادت محمد حکمت شده لطف و کرم حضرت صادق دانشگاه قرآن حرم حضرت صادق جاریست مسیحا زدم حضرت صادق علم است به ظل علم در هفدهم ربیع الاول شد نور تو بر زمین محول با تو همه جا مدینه ماست این گفته تو نقش سینه ماست هر که شمرد سبک صلاتش فردا نبود ره نجاتش دور است ز خط طاعت ما بر او نرسد شفاعت ما ها روزی که گل مرا روزی که گل مرا سرشتن بر لوح دلم خطی نوشتن این خط نوشته را بخوانم من جعفریم همه بدانم السلام علیکم یا ابا القاسم یا رسول الله یا رحمت للعالمین السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الالله و قدمنا کر بین یدی حاجاتنا اشفعنا باریکالله دو معصوم رو داری یاد میکنی یه جا هم پیامبر رحمت هم امام صادق واقعا کسی دست خالی برگرده اهمال کرده حواستو جمع کن یا وجیهن اشفعنا ها مریضا معلولا مجروحا مریضای در بستن منظور و منظوره خانوم آقا داخل و خارج
اموات یاد کن، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای جنگ با اسرائیل خبیث. اشوالنا انا رفع گرفتاری های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی. اشوالنا انا این صدای این جمع نیست ها، شب عیده، صدا تو آزاد کن، بیرونی ها، خواهرا، بچه ها، برا همه اقوام، خیشان، سببن، نسبن، همه ی جوانهای که را برگشتن، یه بارم برا خودت بگو. یا جیان اجمال حالا برو در خانه حجت ابن الحسن، انشالله فرج و ظهورش همین امسال باشه. ها جوانای بار آخر بهتر بگن، انشالله امسال تموم بشه کار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق رحمت للعالمین، به حق اون مهربونی که پیامبر بر این امت داشتن، تو را قسم می‌دهی دیگه امسال و سال فرج و ظهور مهدی عزیزش قرار بده. بقیه غیبت کبرا بر ما گناهکاران ببخش. ما خانواده هامون، رهبر عزیز، خدمت گزاران واقعی، همه و همه جوانای این مملکت در پناه امام زمان، از شرور و فتن آخر الزمان، خدایا از هر بقیه مسئول و محفوظ بدار. ما خانواده هامون، رهبرمون، مردم مملکتمون، مشمول ادعیه ثانیه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. معلولا، مجموعا، مسلوما، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع، همه اونایی که نام بردیم و نام نبردیم، همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما تازه گذشته ها، این مادر مرحومه مقبوره، خدا همه و همه مادر آجاقای نزازیان تازه سر به دینه تراب برو بردن، همه شون از صاحب با صدیقه طاهره با اولیاء خودت محشور بفرما. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای 12 روز، شهدای اطلاعات، انتظامات، مرزداران، با شهدای کربلا محشور بفرما. خدا مراجع در گذشته، علما، دانشمندان در گذشته، مرحوم استاد نیکو سپهر، استاد فریدونی، درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا امشب شب عیده، عیدی ما رو، خدایا بزرگترین دعامون یعنی فرج و ظهور حضرت مهدی قرار بده. این دستهای خالی امشب پر برگردان. خدایا به حق امام صادق، جوانایی که از راه منحرف شدن، دختر و پسر این سرزمین، مجددن به مسیر مستقیم هدایت بفرما. خدا مشکلات اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خدایا مشکلات دیگر این اجتماع خودت به دست توانای امام زمان برطرف بفرما. ریشه آمریکا وهابیت، آل سعود، ریشه اسرائیل خبیث، ریشه انگلستان عوام انصارشون برکن. مسلمان ها به ویژه شیعیان در جنوب لبنان، جای دیگه، عزت، سرفرازی، نصرت، پیروزی، عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.